با توجه به اینکه 30 تا از ویژگی ها و مشخصات انسان خوشبخت خدمتتون عرض کردم، 15 مورد هست که شاید بیشتر اونها به درجه اهمیت 30 مورد اول نیستند، ولی اصولا به زندگی شور و حال و ارزش و لذت و رضایت بیشتر و دیگری میدن و به همین جهت است که توجه به اونها اهمیت داره، مخصوصا اینکه اینها جزء مشخصاتی است که معمولا در چارچوب زندگی آدم سالم هم پیدا میشه و بهش توجه و عنایتی میتونه مفید واقع بشه. اولین مورد مسئله حساسیت حواس هست، به این معنا که انسان خوشبخت موجودی است که به مقدار زیادی با نوعی آگاهی و توانایی و یا دقت و توجه زمینه‌ای رو فراهم میکنه که بتونه همه چیز رو بیشتر و دقیق‌تر ببینه، بشنوه، حس کنه و ازش باخبر بشه. به بیان دیگه درست مانند یه موسیقیدان و هنرمندی که اصولاً گوشی مختلف و متفاوت داره، یا مانند نقاشی که اصلاً رنگ و فاصله و عمق رو به گونه دیگری میبینه که اصلاً بنده ازش بیخبر هستم. اصولاً یه شرط اصلی و اساسی حساسیت حسه و مقصود از حساسیت حس این است که من ظریف‌تر و دقیق‌تر به موضوع توجه میکنم و برخورد میکنم، ولی متاسفانه بیشتر مردم به جای حساسیت حواس حساسیت احساس دارن و حساسیت احساس معناش این است که من موجودی شکننده هستم، موجودی آسیب پذیر هستم، اون پوست روانی رو ندارم و به خاطر نداشتن این پوست روانی است که حتی حرکت‌های کم نسیم هم میتونه منو به درد بیاره و آزار بده. بنابراین حساسیت حواس یعنی دقیق دیدن، درست دیدن و با جزئیات آشنا بودن و این چیزیست که من و شما قراره در خودمون رشد بدیم. اون زمانی که در هر زمینه‌ای که به هر حال اهمیتی داره شما با مواظبت و مراقبتی و برخی از اوقات با وسواسی توان اون رو پیدا می‌کنید که ازش با خبر بشید. دوم مسئله لطافت احساسه. مقصود از لطافت احساس این است که شما نمیتونید حالتی خشن، حالتی زننده، حالتی تند در زمینه‌های احساسی عاطفی داشته باشید. این اون چیزیست که شاید مثلا در ارتباطات انسانی، در رابطه جنسی برخی از اوقات کمیش رو میشه فهمید، اما به هیچ وجه در روابط احساسی و عاطفی جایی نداره. یعنی شما نمیتونید مثلا گل رو تو سر یه نفر بزنید یا یقش رو بگیرید و بگید یالا بگو منو دوست داری، یا یه مشت بزنید تو دهنش بگید یالا از من تعریف کن. و البته درسته که ظاهرا این کار نمی‌کنیم، ولی واقعا برخی از وقت کار رو تا همین مرز و حد می‌بریم. یعنی هجومی که به اون آدم می‌کنیم فکر می‌کنیم که این مثلا لطافت احساسه و سخن از عشق ما یا علاقه ماست، در حالی که اصولا مسئله احساس با ظرافت و لطافت همراهه و ماجرا ماجرای شبنم است و برگ گل، ماجرای یک حرکت عجیب و غریب خارگونه ای نیست که احتمالا با نوازش به چشم دیگری میکشیم و فکر میکنیم که احتمالا برای او کاری کردیم. بنابراین مسئله لطافت احساس اون زمانی است که یه فرد درست مانند یک کودک، مانند یه نوزاد، شما با لطافت او برخورد میکنید و اوست که توجه شما رو جلب میکنید. سومین موضوع مسئله زیباشناسی و درک این زیبایی و زیبایی خواهی هست. قصد من تنها در جهت انسانی نیست، اینکه شما بخواید زیباتر بشید هیچ اشکالی درش نیست، اصولا عیبی نداره، مشروط بر این که هزینه‌ای که برای این کار میکنید، چه وقت، چه انرژی، چه ذهنتون، به اندازه کافی قابل توجیه باشه. و دوم بعد از زیبا شدن دیگه نظر و عقیده دیگران و یا گرفتن پاسخ و واکنش از دیگران مهم نباشه. یعنی اگر شما به دلیل آنچه که میخواید جنبه‌های درونی و وجودی خودتون رو از طریق لباس و آرایشی که مثلا دارید به نوعی نمایش بدید، از اونجایی که میخواید توانایی‌های خودتون رو در ترکیب و رنگی که به کار میبرید و هماهنگی و هارمونی که در ظاهرتون هست به نوعی آنگونه که در درونتون ابراز کنید و برای این صرف وقت و نیرو و انرژی و پولی میکنید، هیچ اشکالی نداره، ولی مشروط برای این که وقتی به اینجا آمدید دیگه به هیچ وجه یادتون نباشه که چه کردید و انتظار نداشته باشید که دیگران به نوعی از شما تعریف کنن و راجع به اون تغییر صحبتی بکنن. چون در اون صورت دیگه مسئله داخلی و درونی نیست، در اون صورت مطلقاً این مفهوم مسئله نیست که خوشحالی شما و رضایت شما رو برمی‌انگیزه. این یه نمایش است، یه جلوه‌گری و خودنمایی است که احتمالاً به دلیل اینکه از دیگران جواب مثبت حتما نخواهید گرفت، بلکه برخی از اوقات پاسخ‌های منفی چه در ظاهر و چه پشت سرتون خواهید شنید آسیب می‌بینید. به همین جد است که مسئله گرایش‌هایی از این قبیل مادام که با هزینه‌های اون متناسب باشه و اون زمانی که هیچ انتظار و توقعی رو از خود و دیگران نداشته باشه کاملاً میشه فهمیدش. و مسئله فقط در چارچوب زیبایی ظاهر و انسان نیست. اون کسی که زیبایی یه هنری رو، زیبایی یه کلامی رو، زیبایی یه شعری رو، زیبایی یه برخوردی رو، زیبایی یه رابطه‌ای رو میتونه ببینه، زیرا روزی که از یه هارمونی و هماهنگی و تناسب اندازه‌ای هر پدیده‌ای برخوردار باشه، همان گونه که اشاره‌ای هرچند ناقص بهش در گذشته داشتم، بیان کننده این است که من و شما از اون باخبریم و از اون لذت میبریم. تفاوتی است بین انسانی که اقیانوس رو میبینه و زیبایی رو و عظمت و جلال رو در اون میبینه، با آدمی که تصور میکنه مقداری آب گندیده غیر قابل استفاده در اونجاست. این اون تفاوتی است که اهمیت بسیار داره. شماره 4 مسئله انعطاف پذیری است، فلکسیبل بودن. یک انسان خوشبخت انسانی است که قابلیت انعطاف داره. درست است که در راه زندگی حرکت میکنه، درست است که اگر از لس آنجلس به سان دیگو میخواد بره در جاده میمانه، ولی اینکه خط عوض کنه و اینکه حتی لحظاتی چند از جاده خارج بشه، فرض کنید که غذایی بخوره یا تفریح و استراحتی بکنه، اشکال کار نیست. بسیاری از مردم گرفتار آنچنان بایدی میشن که به وسواس مرتبط میشه، در حالی که بیشتر موضوعهای دنیا به جای باید بهترن و باید فقط و فقط اصول اخلاقی و یا ضرورت واقعیت و مسائل اساسی است. در غیر این صورت همه چیز بهتره که چنین باشه و تازه اونجا که به من و شما مربوطه باید کار رو بهتر بکنیم، نه اینکه از دیگران انتظار داشته باشیم که باید این گونه عمل کنن یا بهتر از چنین کنن. اونها آزادن که آنگونه که مایل هستن عمل کنن. به هر حال مسئله انعطاف پذیری است. فرض بفرمایید اگر شما قراری با فرزندتون گذاشتید که بهتره ساعت 8 و 9 شب بخوابه، تا زمانی که او براش عادی و به صورت عادتی در نیومده باید قابلیت انعطاف داشته باشید، بلا جنگیدن با عدد 8 و 9 احتمالاً به جای اینکه به او کمک بکنه به شما، به او و به رابطتون آسیب میزنه. شماره 5 مسئله سخاوتمندی است، دست و دل بازی است. نداشتن این احساس که من فقیر و بدبختم یا فقیر و بدبخت میشم. روزی که انسان فکر میکنه اگر وقتش رو، انرژیش رو، پولش رو به دیگری داد یا با دیگری شریک و سهیم شد، فقیر میشه، بیچاره میشه، از پا میفته، احتمالاً همکنون هم کسی نیست. به همین جد است که یه آدم متکیه به خود، یه آدمی که میتونه و میدونه که اون زمانی که بخواد از عهده آنچه که لازم داره برمیاد و اگرم نبود با هر نداشته‌ای میتونه به راحتی بسازه، گرفتاری نخواهد داشت. انسانی که سخاوتمند نیست هم در درآوردن هر چیزی رنج میبره، هم در نگهداریش و هم در مصرفش. سخاوتمندی، دست و دل بازی، راحت و آسوده بودن در مصرف همه چیز کمک میکنه، مخصوصا برخی از زمینهای زندگی که اصلا با مصرف اون شما بیشتر و بیشتر دارید، همان گونه که احتمالا وقتی که عضله خودتون رو بیشتر به کار میبرید اونها رو بیشتر خواهید داشت. موضوع شماره 6 مسئله خودجوش بودن و به نوعی در حال بودن و پاسخ و واکنش مناسب نشون دادن، اسپانتینیس. یا آدم خوشبخت آدمی است اسپانتینیس، برای همه چیز قرار و برنامه نداره. ممکنه برای کارش، برای درسش قرار و برنامه داشته باشه، اما برای اینکه شب رو میخواد چه کار کنه، امروز میخواد چگونه زندگی کنه، کدوم برنامه تلویزیونی ببینه، با قاعده و قانون عمل نمیکنه، بلکه حال و احساس خودش رو در اون لحظه مشاهده میکنه و در ارتباط با دیگران هم اگر احتمالاً کسی او رو به شامی دعوت کرد، با این مسئله که از قبل باید میگفتی، باید این چنین میشد، آن چنان میشد، در حالی که تفاوتی نمیکرد، خودش رو روبرو نکنه، بلکه سخنش این باشه که احتمالاً میشه همکنون هم برنامه‌ای داشت یا برنامه‌ای ریخت و یا اون رو پذیرفت. بنابراین حالت خودجوش و خودزای او خواهد بود. شماره بعد خوشحال و خندان بودن. مردم تصور میکنن باید اوضاع خوب باشه تا خوشحال و خندان باشه. مطالعات نشون میده اگر خوشحال و خندان باشید اوضاع خوب میشه. به علاوه اگر شما خوشحال و خندان باشید، لبخند شما شادی رو برای دیگری ارمغان میاره. وقتی که من و شما میتونیم تقریبا بدون هزینه حتی با فایده به دیگری سود برسونیم، چگونه میتونیم این لبخند رو نداشته باشیم؟ و این لبخند قصدم ظاهر نیست، گرچه اون هم اهمیت داره، بلکه مسئله این است که با مهربانی میشه خاطری رو و دلی رو شاد کرد، به دیگری امنیت و آرامش داد، او رو کمک کرد که بتونه خودش رو بیابه و ارتباطی با شما داشته باشه. بنابراین خوشحالی و خندان بودن به هیچ وجه نتیجه موضوع نیست، بلکه حال خود فرده. و میدونیم بسیاری از مردم هستن که اصلا نمیتونن خوشحال و خندان نباشن وقتی در ارتباط با دیگران قرار میگیرن. دقیقاً چیزی رو که شما در کودکان نوزاد یا در بچه های شیرخواره حتی دو سه ساله میبینید که همیشه دیدن شما برای اونها شادی آفرین و لذت بخشه و از این طریق است که به نوعی پیام خوب و خوش رو به خودشون میدن. شماره هشتم مسئله لذت و کیفه، یعنی pleasure and enjoyment. یه آدم در زندگی باید به دنبال اینها باشه. معناش این نیست که اینها هدفن یا غایت و نهایتن، ولی انسان نمیتونه با درد و یا با محرومیت و محدودیت زندگی کنه. انسان نمیتونه خودش رو گرفتار کنه و فکر کنه لذت بردن عیب و ایرادی داره یا به مرحله حظ و کیف و اینجوی رسیدن عیبی داره. هرگز. اون زمانی که در راه درسته، در مسیر درسته، در شرایط مناسبه، اتفاقا نشانه سلامتی و خوشبختی انسانه. روزی که شما به دنبال لذتید، به دنبال حظ و کیفید، به دنبال رضایتید، اون زمانی که به هزینه شما و با مسئولیت شما بدون تجاوز به حریم و حقوق دیگرانه، حتما پدیده بسیار با ارزشی است. مورد شماره 9 مسئله بازی و تفریح. اگر اهل بازی و تفریح نیستید، در کودکی در قبرستان خانه دفن شدید، زنده به گور شدید. مسئله بازی و تفریح، مسئله خنده و قهقه و شادی، مسئله نوعی این جهان سفت و سخت رو اونجایی که لازمه بازی گرفتن، شرط سلامت روانی و خوشبختی است. اصلا حیوانات از طریق بازی است که توانایی های بدنی و ذهنی خودشون رو رشد میدن. این که شما میبینید طول سگ ها اینجوری با هم ور میرن، این که میبینید بچه های شیر و پلنگ دائما دارن به دنبال هم میدوند و با هم بازی میکنن، به خاطر این است که طبیعت در وجود اونها برای رشدشون و برای زندگیشون یه چنین توانی رو گشته. اگر شما کسی هستید که زندگی رو اینقدر سفت و سخت گرفتید که بازی و تفریح در زندگیتون نیست، و یا احتمالاً فریب کسانی رو خوردید که به شما گفتن فعلا کار کنید و فعالیت کنید، بعدن در آخر عمر وقتی که همه کارها رو کردید که هرگز چنین اتفاقی نمیفته، چون حالا بیماری ها به عنوان کار سر و کلهشون پیدا میشه، برید تو استراحت کنید، مانند کسانی هستن که 70 یا 60 یا 80 سال کار و کوشش کردن به این امید که در آخر عمر راحت و آسوده دور جهان بگردن. اما این افراد برخی از اوقات با حتی این صندلی های چرخدار در دستشویی خودشون هم اون چرا که باید پیدا کنن پیدا نمی کنن. علتش این است که چشم دیدن و دماغ شنیدن و بقیه احتیاجات لازم رو ندارن. بنابراین قرار نیست من شما برای بازی و تفریح صبر کنیم. اگر در زندگی شما یک روز در میان و یا حتی اقل هفته چند بار بازی و تفریح نیست، زندگی رو باختید. روزی خبر میشید که به شما میگن زندگی تمام شد، در حالی که شما فکر کنید هنوز اصلا شروع نشد. و اینجاست که مسئله و مشکل اساسی است. مورد بعد خوشمشرب بودنه. معناش این است که اهل لطیفه اید، اهل درک زیبایی اشاره و کنایه و استعاره اید، نه اینکه یا آنچنان خشکید که اصلا نمیفهمید چه شد، یا احتمالاً کسی هستید که فکر میکنید هر جمله‌ای که گفتن خانم‌ها به تمام موجودات توهین شده و همه خلقت اساس و پایش برهم ریخت. بسیاری از ما تصور میکنیم که جهان رو فقط در مرگ، در غم باید دید. همینجاست که بسیاری از ما وقتی که به ایام سوگواری و مراسم تسلیت و تعزیت میرسه، احساس خوش درونی داریم که بالاخره آنچه که خوبه اتفاق افتاد. و اون زمانی که سخن از عروسی و مهمانی هست، احتمالاً ترجیح میدیم که نریم، و یا اگر رفتیم از در که وارد شدیم با نب و قر و اعتراض و ایراد به همه چیز اونجا رو واقعا به مراسم عزاداری داخلی تبدیل میکنیم. حتی برخی از اوقات سخن ما این است که این همه پول رو خرج چه میکنن، و اگر از ایشون بپرسید خرج چه باید کرد، پاسخش است که یه ساختمان بخره و در داون تاون بیاندازه و بعدا از وحشت این که مستاجرین او را میکشن اصلا به داون تاون پاشم نگذاره، اما دلش خوش باشه که در داون تاون شهر لس آنجلس ساختمانی رو برافراشته داره. اینا از اون مواردی است که من و شما فکر میکنیم بهتر است که نخندید، و اون زمانی که مخصوصا بچه‌هامون میخندن کوشش میکنیم که اونها رو از خنده بیاندازیم و غم رو مطرح کنیم. شماره 11، داشتن دوست و دوستی و وفاداری به این دوست. مسئله لویال بودن و فیتفول بودن در همه زمین، قبول این که دوست بزرگترین سرمایه است، دوست که منو میسازه و میتونه البته ویران کنه، دوستی است که برای او وقت و نیرو و انرژی بسیاری گذاشتم که ای بسا بیش از خانه‌ای که در اون زندگی میکنم و خریدم نیرو و وقت و انرژی من رو گرفته، و به خاطر جمله ای کلمه ای او رو رها کردن و یا در حین دوستی همچنان از این طرف و اون طرف به گونه ای و به دلایل بیماری و گرفتاری اعتراض و اشکار رو بر او روا داشتن، واقعا مسئله غیر قابل قبولی است. بنابراین میدونیم که من و شما در دنیای زندگی میکنیم که در میان 6 میلیارد مردم دنیا یک نفر میخوایم که ما رو دوست داشته باشه، و به 5 نفر احتیاج داریم که دوست صمیمی نزدیک ما باشن. هر کسی که این 6 نفر رو در میان این 6 میلیارد داره زندگی رو برده. در غیر این صورت زندگی جدا و تنها داریم که آخر کار هم از درون و از بیرون هر دو میپوسیم. شماره 12، مسئله سرافرازی و سربلندی است. همت بلند، نیت ارجمند، احساس رضایت از خود نه از خود راضی بودن، احساس سرافرازی و سربلندی pride و نه غرور به معنی arrogant، زیرا او در مقام مقایسه و در مقام برتر و بالاتر بودن از دیگران و فاصله میان خود واقعی و خود ایدئالی یا خود تظاهری ماست. مسئله arrogant مسئله بیماری و گرفتاری است، در حالی که مسئله pride و سرافراز و مفتخر بودن نشانه سلامت روانی است. اون زمانی که موفقیت تحصیلی یا شغلی پیدا کردید، گرفتن جشنش، اعلانش، سرافراز و مفتخر بودن نشانه این است که سالمید و نشانه این است که اون رو در دیگران هم قدر میگذارید و اهمیت بدید، تا اینکه موجودی باشید که فکر کنید باید به بالاترین و عالیترین مقامات رسید، و اون وقت احتمالاً احساس لذت و رضایتی کرد که معمولاً افراد چنین ندارن. هر آدمی قرار هست که هر قدمی که برمیداره و مهم هست بیست جشنش رو بگیره، افتخار و سرافرازی و سربلندیش رو داشته باشه، خوشنودی و رضایتش رو ابراز کنه، شاکر و سپاسگزار دیگرانی باشه که در این راه او رو کمک کردن و قدم بعدی رو برداره، نه اینکه تا نرسیدن به پله آخر که ابداً چنین پله‌ای نیست همچنان منتظر بشه و احساس خوبی نداشته باشه. شماره 13، آگاه و خودآگاه. یعنی شرط سلامت روانی و خوشبختی این است که من اولاً آگاه باشم و بدانم در اطراف من چه می‌گذره، و برتر و بالاتر خودآگاه باشم، یعنی بدونم که ریشه های رفتار من از کجا میاد یا علل رفتار من چیز و علل حالات و احساسات و عواطف من از کجاست. به بیان دیگه به مرحله سلف اویرنس، نه تنها آگاهی بلکه خودآگاهی برسم، و همونطور که میدونید وقتی که به این خودآگاهی رسیدم توان این رو پیدا میکنم که با خودم دوست و راحت و آشنا باشم. بنابراین شماره 13 آگاه و خودآگاه بودن و کوشش در جهت شناخت خود، که در حقیقت شناخت انسان که من جزئی و نوع و موجودی از اون انواع و یا از اون نوع هستم. شماره 14، به دنبال همونطور که میدونیم هر خودآگاهی خوددوستی و دیگر دوستی میاد. یعنی روزی که انسان خودش رو میشناسه و انسان رو میشناسه، عظمت، هیبت و جاه و جلال این موجود که اشرف مخلوقاته، با همه پیچ و تابها و زوایای عجیب و غریبی که داره، او رو به حالتی از بخت میرسونه. این خود دوستی و دیگر دوستی است که همونطور که عرض کردم با خودش زمینه ای رو فراهم میکنه که من و شما رو به مرحله شماره 15 برسونه و اون در حقیقت خداگاهی و خدا دوستیه. مقصود من از خدا آفریدگار، کردگار، پروردگار مفهوم عامی است که به نظر میرسه بیش از 90% مردم داره. و مقصود من از این خدا یا پروردگار یا آفریدگار همه خوبی ها و خوبهای دنیاست. یعنی خدا رو در چارچوبی مورد نظر دارم که به همه خوبها و خوبی ها توجه داره، یعنی برترین و بالاترین همه خوبی ها، همه مهربانی ها. بنابراین فردی که خودش رو میشناسه و خودش رو دوست داره به مرحله خدا آگاهی میرسه و در نتیجه آنچه که بهترین و برترین خوبی ها هست رو باش آشنا میشه و به اون سمت حرکت میکنه و چون زندگیش رو در مسیر یه چنین راهی میگذاره میتونه مدعی بشه که خدا دوست و خدا پرسته. زیرا خدا دوستی و خدا پرستی و به سمت خدا رفتن هیچ چیز جز قرار گرفتن در مسیر خوبی ها و زندگی در مفهوم اخلاقی و انسانیش نخواهد. اینها 15 موردی است که همان گونه که خدمتتون عرض کردم به مقدار زیادی چاشنی زندگی است. غیر از یکی دو سه مورد آخر بقیه موارد اونقدر اهمیت 30 مورد اول رو نداره، ولی توجه و عنایت به اون لازمه. اما 15 مورد دیگر هست که درباره رابطه موفقیت و خوشبختی اهمیت و اثر بسیار. مورد اول نظم و ترتیبه. مقصود از نظم و ترتیب این است که من و شما در جهان با سیستم روبرو هستیم و سیستم مجموعه است از اجزاء پیوسته، همبسته، وابسته، بسته، هماهنگ، متوجه هدف. و بنابراین وقتی صحبت از نظم و ترتیب میشه یعنی هر چیزی باید در جای خودش باشه. اگر شما بخواید به فرض کنید اریا کد 310 زنگ بزنید، نمیتونید 301 رو بگیرید و قبل از اینکه شما 1 رو بگیرید 0 رو بیارید. اگر شما در هر مسیری حرکت میکنید مجبور به رعایت اصولی هستید. بنابراین آدم خوشبخت و آدم موفق از نظم و ترتیبی برخورداره، اما نظم و ترتیب رو با مسئله وسواس و با مسئله ظلم و زور همراه نمی کنی که بعدم بهش اشاره خواهم کرد. هر چیزی درست مانند چشمی که باید در اینجا باشه، دستی که تکلیفش در بدن انسانی مشخصه، باید در جای خودش قرار بگیره. دوم مسئله صبر و فرصته. در طول تاریخ صبر صفت بسیار مهم و با ارزشی بوده. با گذشت زمان به دلیل دانایی و توانایی انسان اهمیتش از دست داده و در بسیاری از موارد صبر صفت بسیار بد و خطرناک و مضری است. و در مقابل برخی از جاها صبر مهمه، ولی بیشتر اوقات مسئله فرصت یا اپورتونیتی. یعنی انسان خوشبخت و مخصوصا موفق کسی است که از فرصتها استفاده میکنه و اونجا که باید صبر کنه صبر میکنه و اونجا که نباید صبر کنه احتمالاً حتی لحظه‌ای هم درنگ نخواهد کرد. سوم مسئله شور و شوق، پشن. یعنی هیچ آدمی در زندگی موفق نخواهد شد اگر در کاری که میکنه از درون اشتیاق و میل به انجام اون رو نداشته باشه و به نوعی اون رو با خودش در ارتباط نگذاره. به همجاست که بیشتر مردم دنیا که متاسفانه در روابط و یا در شرایط و یا در فعالیت‌ها و کارهایی هستند که در اون شور و شوق و اشتیاقی ندارن، تمام عمر باید خود رو بکشن، تمام عمر باید خودشون رو از طریق نیروهای خارجی و یا وحشت و نگرانی‌های درونی به نوعی برانگیزند و تحریک کنن تا رفتار درست رو داشته باشن. در حالی که کسی که درگیر کاری است که در اون شور و شوق و اشتیاق داره، همه چیز برای او به صورتی بدون کوشش و بدون هیچ گونه مقاومتی صورت میگیره، حتی اگر بیشترین و بدترین مقاومت‌ها رو در مقابل خودش داشته باشه. شماره 4 مسئله تداوم و استمراره. مسئله تداوم و استمرار معناش این است که شما هرگز از لس آنجلس به سان دیگو نمی‌رسید اگر تا حالا 1000 بار 10 مایل و 20 مایل به سمت سان دیگو رفتید و برگشتید. آدم ها میتونن 10,000 مایل از لس آنجلس به سمت سان دیگو رفته باشن و هرگز به سان دیگو نرسیده باشن. علت این است که 20 مایل رفتن و برگشتن، روز دیگه 10 مایل رفتن و برگشتن، روز سوم 30 مایل رفتن و برگشتن. تنها کسانی به سن دیگه رسیدن که 120 یا 40 مایل رو پشت سر هم حرکت کردن. شرط موفقیت در زندگی تداومه. هرگز شما آدمی رو نمیبینید که موفق باشه و مسئله continuity, consistency, حتی مسئله استقامت, steadfastness رو نداشته باشه. چنین چیزی ممکن نیست. تمام آدمای موفق دنیا کار رو آغاز کردن و به آخر رسوندن و تداوم و استمرار اساس کار و فعالیت اونها بود. شماره 5 مسئله کنجکاوی است. curious بودن. انسان موفق انسانی است که به گونه‌ای می‌خواد سر از خیلی از کارا در بیاره. به گونه‌ای مواظب و مراقبه، نه به جهت یافتن عیب، نه به جهت بازگو کردن عیب که غیبته، بلکه فقط و فقط به خاطر دانستن. حتی بنده غالبا با مثال این را اذکرم که اگر به خانه‌ای رفتید و در اتاق خوابشون باز بود نگاهی بکنید، مشروط بر این که هرگز هرگز درباره آن چه دیدید به کسی دیگه کاری نشه. اگر به دستشوییشون رفتید که دور و بر رو نگاه کنید، حتی اون گنجه‌ها رو باز کنید که توش چه هست، ممکنه چیز به درد بخوری هم پیدا بشه. به بیان دیگه مسئله کنجکاوی مسئله انسانه. انسان موجودی است که میخواد بدونه. کودک انسانی اصلا وقتی که شما اگر یه پسر 2 ساله داشته باشید، 2 سال و نیمه داشته باشید، یه جوری حرکت میکنه و میره که میخواد سر از همه چیز همیشه در بیاره. بنابراین اگر کنجکاو نیستید، همه چیز رو میدونید، علاقه به دانستن ندارید، اشتیاقی به فهمیدن ندارید، سر نمیخواید در بیارید، یا درست برعکس، میخواید بدونید برای که مسخره کنید، میخواید بدونید برای که مقایسه کنید، میخواید بدونید برای که به دیگران بگید، اون موقع هر کدوم از اینا باشه من شما گرفتاریم. بنابراین کنجکاوی مسئله اصلی و اساسی است. مورد بعد مسئله آغازگری و خلاقیت، یعنی داشتن اینیشیشن و کریتیویتی یا کریشن. آدمای موفق همه آغازگرند. آدمای موفق نمیشینن تا همه اون راه رو برن اونا هم راه بیفتن. آدمای موفق نه اینکه پیرو نیستن که بعدم بهش میرسم یا بهش اشاره کردم، ولی اصولا در بیشتر موارد خودشون اولین کسی هستن که کاری رو شروع کردن و فرصت و امکان رو به دیگران دادن و راه رو برای دیگران هموار کردن و حتی چراغ راهنما برای دیگران گذاشتن. بنابراین آغازگرن. بسیاری از ما به دلیل مشکلات و مسائلی که داریم، به خاطر اینکه با ترمز روانی زندگی می‌کنیم، هیچ‌وقت آغازگر نیستیم. می‌گذاریم بیشتر آدمای کاری رو بکنن و حالا نوبت ماست که ما همراه می‌افتیم. یه چنین افرادی موفقیتی به دست نخوان. و همراه اون مسئله خلاقیته. یعنی هر انسانی قرار همیشه امضای خودش رو پهلوی هر کاری بگذاره. روزی که به شما لطیفه‌ای میگن و شما این رو به صورتی که فکر کنید راحت‌تری در بیانش و متناسب با جمع تعریفش میکنید، روزی که به شما پیشنهاد غذایی رو میدن و تغییر درش به وجود میارید، شما آدم خلاقی هستید. و الا اگر کسی هستید که فقط به دنبال کپی کردن و تقلید دیگرانید، جز در موارد استثنایی که اون هم گفتم جنبه خاصی رو داره، هرگز به جایی نخواهید رسید. بنابراین آغازگری و خلاقیت شرط بسیار مهمی در موفقیت. موضوع دیگه مسئله کارآمد و کارا بودن، افیشنت بودن. بسیاری از ما آدمای کارآمدی نیستیم. من کسانی رو میشناسم که برای تهیه یک غذا 4 ساعت گرفتار این غذا هستن، در حالی که خودشون و دیگران 4 دقیقه هم نمیخورن، تازه اون 4 دقیقه هم با لذت نمیخورن. در حالی که شما کسانی رو میبینید که با سرعت میتونن غذایی رو فراهم کنن. شما آدمایی رو میبینید که برای انجام یک کاری مدت‌ها باید دوربر خودشون بچرخند و یه مقدار زیادی وقت و نیرو و انرژی رو هدر بدن، در حالی که بسیاری از آدما میتونن با توجه و تمرکز و کارایی و کارآمدی که دارن شما رو به هدفتون برسونن. مسئله کارآمدی و کارایی بسیار مهمه، زیرا درست مثل این است که شما 100 سال عمرتون رو به درستی به کار ببرید یا اینکه 100 سال عمر رو به دلیل عدم کارایی و کارآمدی مانند 20 سال و 30 سال کنید. بنابراین آدمای موفق معمولاً و یا همیشه افرادی هستند کارآمد و کار. مورد شماره 8 مسئله سازندگی است. آدم موفق کسی نیست که خراب میکنه. شما از طریق خراب کردن به هیچ جا نمیرسید. تازه آخر کار در خراب کردن به صفر میرسید. زندگی اونجا که میشه حتی خرابی رو رها کرد، باید رها کرد. یعنی اگر اینجا ساختمان خرابه ای است ولی زمین دیگه هست، وقتتون رو صرف خراب کردن این ساختمان خرابه نکنید. در جای دیگه خانه رو بسازید. در حالی که میدونیم بسیاری از مردم به بهانه افشاگری، به بهانه جنگ، به بهانه از میان بردن بدی حرکت میکنن. هرگز کسی در این مسیر موفقیتی به دست نمیاره و به همین جهت است که راه زندگی ایجاد، خلق، به وجود آوردن و ساختن و نه احتمالاً ویران کردن بدی و خرابی ها. بنابراین constructive و نه destructive. شماره بعد مسئله خودکفا بودن، self-sufficient. انسان برای این که بتونه در ارتباط با دیگران اونها رو بخواد و رابطه رو برقرار کنه، به خاطر رابطه و خودش با اونها باید بی نیاز باشه. قصد من از بی نیازی یا جمله رو تصحیح کنم، باید خودکفا باشه. از دیگری باید بی نیاز بود، ولی معنای دیگرش این است که باید خودکفا بود. فرد خودکفا کسی است که میگه من و فقط من و تنها من از عهده رفع همه احتیاجات خودم برمیام. معناش این نیست که احتیاجات مادیش رو از طریق اشیا و احتیاجات انسانیش رو از طریق انسانها به نوعی جبران نمی کنه و یا به دست نمیاره یا ارضا نمی کنه. مقصود این است که به چیز به خصوصی و فرد به خصوصی معتاد و وابسته و گرفتار نیست. مسئله خودکفایی معناش این است که من با کمال میل دعوت شما رو برای شام فردا شب میپذیرم، در حالی که نه شما محتاج شامید، نه من، نه من گرستم، نه شما، بلکه چون شب با همین با هم غذایی هم میخوریم. ولی اگر قرار باشه من به دلیل گرسنگی یا شما به دلیل اینکه در آینده گرسنه میشید از طریق این رابطه میخواید احتمالاً شبهای دیگری سیر باشید منو دعوت کنید یا من دعوت شما رو بپذیرم، احتمالاً این رابطه رابطه‌ای است سطحی، رابطه‌ای است موقتی، رابطه‌ای است مبتنی بر نیاز و نگرانی و احتمالاً به جایی نخواهد رسید. بنابراین فرد ابتدا باید به مرحله خودکفایی برسه تا توان اینو داشته باشه که آزاد و آسوده بر اساس آنچه که درست و خوبه انتخاب کنه. شماره 10، مسئله ارتباط مؤثر، effective communication. بسیاری از مردم مدتی حرف میزنن اما شما بالاخره نمیفهمید چه گفتن. دو دلیل داره. دلیل اول اینکه خودشون هم نمیفهمند چه میگن. دلیل دوم این است که مقصودی غیر از اون دارن که به شما میگن و بنابراین وقتی کار چنینه تأثیری نخواهد داشت. مسئله ارتباط مفید و مؤثر در دنیایی که ما وارد عصر خبر یا اطلاعات یا information society میشیم مسئله اصلی و اساسی است. امروز جهان از آن کسانی است که میتونن هر چه هستن رو به بهترین صورت ممکن ارائه بدن. جهان از آن کسانی نیست که دارند اما نمیدونن چگونه اون رو نشون بده. شما مغازه هایی رو میبینید که شاید کالای بهتر و ارزانتر داشته باشن اما از اونجا که توانایی ارائه اون رو ندارن احتمالاً از عهده فروش اونها بر نمیان. بنابراین مسئله اصلی و اساسی داشتن ارتباط مؤثر. یکی از گرفتاری های پدر و مادرای ایرانی است که ارتباط مضر و ویرانگر با بچه هاشون داره. یعنی ای کاش حرف نمی زدن. به همین جهت که بنده با توجه به مشکل فرهنگی عرض کردم که پدری و مادری احتیاج به دو گوش شنوا داره نه زبان گویا و قاعده تربیت 10-1، 10 جمله بچه، 1 جمله پدر و مادر، و وقتی مشکل میشه و با تینیجر و نوجوان هست 20 جمله او و 1 جمله ما. غیر از این گرفتاری است. البته من خواهید گفت که اونها حرف نمیزنن، علتش این است که شما اونها رو کرولال کردید و بنابراین اشکال در شما است که اونها رو از زبان و شنیدن هر دو انداختید. اونها چاره جز کر شدن به خاطر حرفای تکراری شما نداشتن و به دلیل عدم استفاده از زبانشون لال هم شدن. حال شما درست میگید که حرف نمیزنن، ولی این شما بودید که اونها رو از زبان انداختید و معلوم هست که گرفتاری از کجاست. به همجاست که ارتباط مفید و مؤثره، نه اینکه من و شما حتما قرار هست که حرفی بزنیم یا کاری بکنیم. بسیاری از اوقات سکوت ما و نگفتن ما بهترین نوع ارتباطه. شماره 11، مسئله مشورت. ما در دنیایی هستیم که برای هر کاری در زندگی باید مشورت کرد. هیچ کاری هم از کوچک و بزرگ رو نمیتونه بدون مشورت به جایی رسون. مسئله مشورت در حقیقت نه تنها استفاده از دانش و آگاهی دیگری است، تحریک قسمت‌های از مغز ما و ضمیر و ذهن ماست که به دلیل اینکه به اون چه که تا به حال می‌کردیم عادت کردیم ازش بی‌خبریم. بسیاری از اوقات شما بعد از اینکه کسی حرفی زد، درست مانند کسی که چراغی را در اتاق پهلویی مغز شما روشن کرده، حالا شما با انبار دیگری از اطلاعات خودتون برخورد میکنید. بنابراین مسئله مشورت مسئله بسیار مهمی هست و ابدا نباید به این گونه تلقی بشه که معناش اینه که من نادانم و دیگری مثلا داناست، و یا من نمیدونم و دیگری میدونه، یا من میخوام مسئولیت رو به گردن دیگری بندازم. ابدا چنین نیست. بهتر این است که انسان بعد از اینکه ذهن خودش رو مرتب و منظم کرد، حتما از دیگران بخواد که اونو آشفته کنن، زیرا میدونیم که آنچه که نامش حقیقت است یا بارقه حقیقت از شعاعی است که در حقیقت از برخورد این افکار به عقاید مختلف و متفاوت به وجود میاد، و هرگز هیچ انسانی به تنهایی، حتی گرچه چنین چیزی غیر ممکنه، یعنی بر اساس آنچه که در پنهان و گذشته آموخته، نمیتونه یه مسئله امروز رو حل کنه. همیشه احتیاج به مشورت است و مسئله مشورت یک باید دنیای امروز است. تا اونجایی که برخی معتقد هستند مسئله مشورت رو باید کنار حرمت و حیثیت به عنوان اصل پذیرفته شده دنیای امروز داشت. موضوع بعد مسئله شجاعت. جهان از آن ترسوها نیست. خطرناک باید زندگی کرد. اگر شما اهل خطر و ضرر نیستید، هرگز منفعتی نخواهید بود. بسیاری از شما به دلیل اینکه نمیدانید یا اعتماد و اطمینان به دیگری ندارید، حتی در زندگی زناشویی همسرتون رو از کار و فعالیت باز می‌دارید. و البته وقتی که او با مسائل و مشکلاتی روبرو شد، احتمالاً درباره نظر درستتون سخن می‌گید. واقعیت مسئله این است که جهان از آن کسانی است که جرأت می‌کنند، شجاعت دارند، شهامت دارند و حرکت می‌کنند، و به هیچ وجه در نظام طبیعت، نفر دومی وجود نداره. نفر دوم همیشه مرده است. انسان شاید فرصت‌هایی برای دوم و سوم و چهارم و پنجم خوشبختانه فراهم کرده، زیرا به اندازه طبیعت ظالم نیست، ولی در تنازع بقا فقط نفر اول هست که زنده است و نفر دوم مرده خواهد بود. بنابراین مسئله شجاعت و قرار گرفتن در جایگاه و پایگاه اول در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیره، نه در مقایسه با دیگران، بلکه با توجه به شرایط و امکاناتی که خود من و شما داریم. شماره 13 مسئله رهبر و پیرو بودنه. هیچ کسی نمیتونه در زندگی موفق بشه اگر حاضر نباشه رهبری رو قبول کنه اونجا که باید رهبر باشه، و حاضر نباشه پیروی و فالوور باشه اگر اونجایی که باید فالوور باشه. اگر همیشه رهبری، زندگی رو باختید. اگر همیشه پیروی، زندگی رو باختید. انسان باید جای خودش رو عوض کنه، درست مانند شمایی که پشت فرمون میشینید و رهبر شمایی، پسر و دختری که شما که بزرگ شدن اونها پشت فرمون میشن و پیرو شمایید. درست مانند من و شما که در بسیاری از زمین‌ها رهبر فرزندانمون هستیم و در بسیاری از موارد باید پیروان خالص مخلص اونها باشیم، برای که اونها نظرشون و خواستشون و آنچه را که به من و شما میگن درست و دقیق و مفید و مناسب است، نه تنها برای اونها که برای ما. بنابراین آدمای موفق تو زندگی همیشه رهبری و پیروی رو دارن. میتونن به راحتی سلشکر و سپاهی و سرباز لشکر باشن. همیشه سلشکر بودن، درست مانند اتفاقاتی است که در سطح جهان در میان رهبران سیاسی و مذهبی و اقتصادی میفته، که با حرکت دورانی نخبگان که اون رو میشناسیم دیر یا زود از پا در خواهند آمد. در حالی که اگر آدمهایی که در قدرت هستن جاشون رو عوض کنن و پایین بیان، آدمهایی که رهبری دارن بیان و مدتی پیرو باشن، توانایی رهبری بیشتر دارن. و به همین جهت که هیچ انتخاباتی که دوره نداشته باشه و مدت نداشته باشه، نه دموکراتیک هست و نه احتمالاً مفید و مناسب. شماره 14 مسئله اعتدال و میانه روی است. هیچ آدمی با افراط و تفریط به جایی نمیرسه. جهان همیشه خط وسطی داره که انسان رو پیش میبره. معناش این هست که هر تغییری باید معتدلانه باشه، هر دگرگونی باید با رعایت همه جنبه ها و جوانب باشه. واکنش نشون دادن، حالت انعکاسی در رفتار داشتن، من شما رو به جایی نمیرسه. باید اوضاع ارزیابی بشه و به شرایط من شما پاسخ بدیم. بنابراین راه میانه در بیشتر موارد که مسئله اصلی و اساسی نیست بهترینه. یعنی اون روزی که شما فرض کنید به مهمانی و عروسی میرید، به جای اینکه از خودتون عقیده و نظری داشته باشید، اون زمانی که بپرسید چه باید پوشید، چه زمان باید رفت، چه هدیه‌ای باید خرید، یا 70 80 90 درصد مردم چه میکنند و چه میکنید، راحت و آسوده‌اید. ولی اگر قرار باشه که کارهای عجیب و غریبی بکنید که برخی از اوقات انسان به عنوان سورپرایز که اصلا انسان فکر میکنه که واقعا این دیوانگان و بیماران چگونه چنین کردن، فردی رو مثلا وحشت زده کردن، زندگی رو به هم ریختن، ولی خواستن او رو به نوعی با مسئله تازه جالبی که از در خودشون بوده روبرو کنن، احتمالاً مسئله است. شماره 15، داشتن روابط خصوصی خانوادگی و اجتماعی خوبه. یعنی انسان موفق نمیتونه روابط خصوصی عجیب و غریبی داشته باشه، زیرا اون روابط مبتنی بر جنگ و جدال رو از پا در میاره. من این نکته رو به شما بگم، بسیاری از اوقات تو زندگی زناشویی یک کلام از ناحیه شما به عنوان همسر درست مانند سرکه است که در ظرف شیر همسرتون می‌ریزی و همه رو فاسد می‌کنی. شما فقط یک جمله کافی است روزی که او سر کار میره یا روزی که احتمالاً او می‌خواد بچه‌ها رو این ور اون ور بره، فقط بهش بگید که احتمالاً تو که بلد نیستی، تو که دل به این کار نمیدی، تو که فهمش رو نداری، تو که شعورش رو نداری. اون آدم رو از هر بلندی به زمین پرتاب کرد. متأسفانه بسیاری از ما متوجه نیستیم که مسئله اصلی و اساسی این است که وقتی به کسی نزدیک هستی درست مانند دو تا اتومبیلی است که به هم نزدیکن. کوچکترین اشتباه تصادف و مرگ. روزی که دو تا آدم تو دو تا خیابون مختلف رانندگی میکنن خطری نداره. و بنابراین وقتی به کسی نزدیک هستید مسئله این روابط اهمیت داره. و به همین جاست که بسیاری از اوقات این زندگی زناشویی است که میسازه و ویران میکنه. حتی دیدید که اونهایی که در زندگی زناشویی و خصوصی خودشون راحت و آسوده بودن در محیط اجتماعی هم بودن. بنابراین اونچه که میخوام خدمتتون عرض کنم، روابط خصوصی خوبه، روابط خانوادگی به گونه ای که درسته، نه احتمالاً بدون رعایت و توجه شرایط جانبداری از همسر یا مادر یا خواهر و درگیر شدن در جدال و گرفتاری های بیمارگونه اونها. و بالاخره روابط اجتماعی است که من شما در محیطی زندگی میکنیم که باید مواظب و مراقب بسیاری از چیزها باشیم. از این 15 مورد آخر که بیشتر مربوط به موفقیت هست، هر آدم موفقی حتما باید نیمش رو داشته باشه و نیمی از اون رو هر روز به نوعی به کار بگیره. در غیر این صورت از موفقیت خبری نیست. بنابراین قاعده کلی این هست که این اصول اساسی رو من و شما باید داشته باشیم. با آقایتون رسوندم که مایل هستم به 25 مورد که موارد نزدیک به هم هستن و غالب ما اشتباه میکنیم و با خطی اونها رو میشه از هم تفکیک کرد، فقط اشارهی داشته باشم. اول که معمولا اولی درست و دومی غلطه، عدل و خشمه. بسیاری از شما خشمگینید و ابدا عادل نیستید. از نظر من انقلاب ایران انقلاب خشم بود و نه انقلاب عدل، و بنابراین اون زمانی که انقلاب خشم باشه خشم بیشتر رو خواهد داشت. بسیاری از مردم فکر میکنن منصف و عادلن و به همین جهت که فریاد میزنن، در حالی که فقط خشمگین و انتقام جو هستن. باید مطمئن بود که عادلم و عدل اساس کار منه و نه خشم. دوم مسئله نظم است و ظلم. بسیاری از اوقات وقتی شما تصمیم میگیرید فرزندتون با ساعت 9 بخوابه، ظاهرا میتونه یا واقعا ممکنه نظم باشه، اما خیلی از اوقات واقعا ظلمه. و یا اون زمانی که شما مثلا برای اداره کردن یه مملکتی، من و شما چیزی به اسم حکومت نظامی برقرار میکنیم که ظاهرا میخوایم نظم رو برقرار کنیم، ولی آدمها رو به خاطر تخلف از رعایت اصولی به راحتی میتونیم همونجا و یا بعدن در دادگاه‌های صحرایی و نظامی اعدام کنیم. بنابراین باید مواظب بود که آیا آنچه که من در زندگیم و در ارتباط با خودم و دیگران دارم نظم است و یا ظلم است. سوم مهربان و مهرطلبه. آیا شما موجود مهربانی هستید یا love thirst، یا آدم گرسنه و تشنه محبت؟ آدم گرسنه و تشنه محبت نه محبتی داره، نه محبتی میده، نه محبتی میگیره، زیرا به صورت یک طلبکار در رابطه عمل میکنه که اصلا جایی برای طلبکاری نیست. بنابراین بسیارن مردمانی که مهربان نیستن، اما از نظر مردمان سطحی ساده مهربان به نظر میرسن و اونها مهرطلبن، و در بیشتر موارد مهربان و مهرطلب عکس همن. مهربان رشد میکنه و خوشبخت و موفقه، مهرطلب شکست میخوره و بدبخت و ناموفقه. مورد دیگه خوددوست و خودخواهه. خوددوست کسیست که همه کارهای خوب دنیا رو میکنه برای خودش، هیچ کار بدی رو نمیکنه، به حریم و حقوق هیچ کس تجاوز نمیکنه، مسئولیت هزینه و پیامد کار خودش رو میپذیره. خودخواه کسی است که از خودش و دیگران و جهان متنفره، همه چیز رو بخواد از دست همه بگیره و بنابراین از نظر مردمان سطحی این گونه به نظر میاد که او داره از خودش مواظبت و مراقبت کنه، در حالی که وجودش به خاطر کینه، به خاطر درد و غمی که داره از درون به هم ریخته است. معده و روده‌ای داره از سرطان کشنده دردآوری که او رو گرفتار کرده، رنج میبره، ولی دل خوش به این داره که قضای این و او رو بگیره و به روده و معده‌ای بفرسته که ابدا توان هضمی رو نداره و جذبی رو نداره و قضا برش اصلا فرقی نمی‌کنه. بنابراین متأسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ما تفاوت آدم خود دوست سلف لاو و سلفیش رو نمی‌دونن. مورد بعد مسئله حقیقت و شک. بسیاری از مردم فکر می‌کنن که دنبال حقیقتن در حالی که شکاکن. بسیاری از اوقات آدمایی رو می‌بینید که در حد وسواس ظاهراً به دنبال کشف حقیقتن، می‌خوان اطلاع رو به دست بیارن، ولی واقعیت مسئله اینه که شکاکن. خیلی از اوقات شما فقط می‌خواید بدونید و می‌خواید بفهمید برای که با او ویران کنید و حتی در وقتی که می‌پرسید دارید خودتون از پا در میاید. به همین‌جاست که در روابط خانوادگی شرط حقیقت جویینه که به دنبال چیزی باشید که برای شما شادی و لذت بیاره. اون زمانی که از همسرتون یا عزیزانتون چیزی رو میپرسید که در درون خودتون طوفانی برپاست و میخواید عیب و ایرادی بگیرید، میتونید مدعی بشید که میخواید مطلبی رو سر در بیارید، اما طالب حقیقت نیستید. طالب حقیقت به دنبال یافتن خوبی ها و شادی و لذت و رضایته، نه به دنبال فهمیدن بدی ها و در نتیجه رنج بردن و رنج دادنه. این رو شما در روابط زناشویی، در روابط مردمی که بخوان سر از کار همسرشون حال یا گذشته در بیارن به صورت بیمارگونهی میبینید که تا مرز نابودی میتونه بره و در ایران شاید بزرگترین عامل طلاق حداقل در میان افراد تحصیل کرده و آگاه بود. مورد بعد احساس آرامش و امنیت با بیهسی و بیهساسی. بسیاری از اوقات شما معتقد هستید که همسری دارید آرام و امن، در حالی که موجود بی‌حس بی‌احساس بدبخت مرده‌ای دارید، درست مانند کسی که در اتاق عمل هست و چاقو رو به روی شکمش گذاشتند و پاره می‌کنند و صداش در نمیاد. او بی‌حسه، او آرام و امن نیست. هیچ آدم آرام و امنی زیر چاقوی جراحی توان سکوت و یا نعره کشیدن رو یا نکشیدن رو نداره. بنابراین بسیاری از اوقات شما با موجوداتی روبرو هستید که اصلا حس و احساسی ندارن، یا خیلی از اوقات وقتی اهمیتی به چیزی که مربوط به شماست نمیدن، معنیش نیست که چقدر امن یا خون سرد یا جملاتی از این قبیل، نه، این آدمی است که اصلا اهمیت نمیده، اعتنا نمیده به بود و نبود شما، به پای شما چه رسه نگران کفش شما باشه، اصلا سر شما رو نمیبینه، صورت شما رو نمیخواد ببینه که شما حالا تغییر رنگ موتون رو شکایت میکنید که نفهمید. او اصلا نمیفهمه شما اصلا چه جوری بودید که حالا انتظار دارید با تغییرتون اون از شما خبر داشته باشه. بنابراین امنیت رو و آرامش رو با مسئله بی‌حسی و بی‌احساسی اشتباه نکنید. موضوع بعد مسئله به نوعی حال بی‌اعتنا نسبت به موضوع داشتن و تنبلی است. بسیاری از اوقات شما با آدمای روبرو هستید که مسئله رو باید بی‌اعتنا باشن و بی‌اعتنا هستن، اما برخی از مردم هستن که تنبلن، براشون مهمه. خیلی از اوقات برای آدمای من دیدم که سخت مهم پول دارن، سخت مهم دانشگاه برن و مدرکی بگیرن، اما به دلیل تنبلی وانمود میکنن که به این چیزها اهمیتی نمیدن و موضوعا براشون بی‌تفاوته و مانند دیگران نیستن که به دنبال پول و مقام و شهرت برن. موجودات آزاد و آزاده و راحتی هستند که در خانه نشستند و بنابراین اهمیت نمیدن. بنابراین برخی از اوقات فکر نکنید که این آدم بی‌اعتناست یا منقطع و بنابراین اهمیتی نمیده. نگاه کنید که شاید تنبل و بیکاری بیشتر نباشه. موضوع بعد موضوع خودکفایی و بی‌نیازی است. خودکفا کسی است که از عهده رفع نیازهاش برمیاد. بی‌نیاز یعنی میگه من به کسی احتیاج ندارم. غالب اوقات تو اختلافات زناشویی میبینید که همسری میگه که در باز است و جاده دراز و برو و کی به تو محتاج است و خیلی از ما در فرهنگمون فکر کنیم آدم بی‌نیاز. این یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگه و در مواردی اصلا یه مرض بزرگه که آدم بگه من بی‌نیازم. هر انسانی هر روز به صدها و هزاران چیز محتاجه و بدون اون میمیره، از جمله این حواس که اگر 10 دقیقه نیاد حتما راهی اون دنیا شده و بنابراین انسانی که به صدها چیز هر روز محتاجه نمیتونه صحبت از بی‌نیازی بکنه. این مفهوم در یک تحلیل کمیش در شرایط نیازهای فیزیکی، اونم در حدی که رفع احتیاجات اولیه و حداقل رو میکنن، شاید معنی داشته باشه، ولی خارج از اون یه بازی و بیشتر اوقات یه حق بازی بیشتر نیست. مورد بعد مسئله مسئولیته، با مظلومیت و مشغولیت. آدم سالم مسئوله که توضیح شرط کنم. برخی از مردم مثلا مظلومه، قربانی، ویکتم. هر جا میبینید میخوان این سفره دلشون رو پهن کنن و در این سفره البته هیچ چیز جز بدی دیگران نیست. و یه دم مشغولند، یعنی بیزی. روزی 4 ساعت خانه رو هر روز تمیز میکنن. انگار این خانه چگونه کثیف شده، در حالی که قلب کثیفه، مغز کثیفه، رابطه کثیفه، زندگی کثیفه، اما دستشویی براق براقه و میز چشم انسان رو میزنه. اینجور آدم ها به جای مسئولیت مشغولیت رو انتخاب کردن، یعنی ما مشغولیم. بنابراین مواظب باشید که خودتون رو خیلی از اوقات مسئول ندونید. شما یا مشغولید یا مظلوم، باید مواظبش بود. شماره بعد مسئله کوشش و کشمکش. به ما گفتن که کوشش کن، اما بسیارمون بگوییم باید همیشه دعوا کنیم، یعنی اصلا جنگ. یعنی از درک مشتری میاد یه سوالی میکنه، چرا این میپرسی؟ چرا شما میخواید بخرید؟ چرا میگید این قیمت زیاده؟ چرا اینجوریه؟ فکر میکنیم کوشش یعنی دعوا، در حالی که کوشش با کشمکش بسیار متفاوته. کوشش کاریست که من میکنم، کشمکش اختلافیست که با شما دارم. بنابراین یادتون باشه، و خیلی از اوقات شما به بچه هاتون میگید به جای اینکه کوشش کنن رابطه رو بهتر کنن، میگید زدن بزن، و فکر میکنیم مثلا خیلی دیگه هنر فرمودید و مشکلی رو حل کردید و این بچه رو با استراب و وحشتی روبرو کردید که احتمالاً آسیباشو بعداً خواهیدید. شماره 11، کنش و واکنش. انسان سالم آدمی است که از خودش شروع میکنه و پیش میره. انسان گرفتار واکنشیه، منتظر میشه دیگری یک کاری بکنه اون بکنه. شما دیدید بسیار از اوقات شما نمیخواید وزن کم کنید، این همه وزن کم کردن، شما میرید وزن کم. خیلی از اوقات این همه دوستان صاحب بچه شدن، شما فکر کنید خب باید بچه بیارید دیگه، چطور میشه نداشت؟ ببینید بقیه مهمونی میدن پس ما باید مهمونی بدیم. شما در اینجا کنش ندارید، شما واکنش دارید، با آدم ریاکشنری یا واکنشی گرفتارید. شماره 12، تربیت است و تنبیه. بسیاری از ما ایرانیان عزیز فکر میکنیم که اصلا کار تربیت یعنی بازداشتن بچه از کار بد و اگر گوش نداد و عمل نکرد تنبیهش، در حالی که اصلا کار تربیت هیچ ارتباطی به تنبیه نداره. اصلا بنده باوری به تنبیه نداره. وظیفه پدر مادر آموختن کار خوبه، نه بازداشتن بچه از کار بد. بنابراین تفاوتی است بین آنچه که مفهوم تربیت و تنبیه. شماره 13، مسئله استقلال است و جدایی. آدم مستقل کسی است که روی پای خودش ایستاده ولی با این پا به سمت همه کس میره. آدم جدا کسی است که پای خودش و دیگران رو از رابطه قطع میکنه و در روی خودش میبنده. شما اگر در اتاقی رو باز کردی، توش نشستی، در رو بستید، شما باید بدونید جدایی. شما نمیتونید بگید مستقلم، با هیچ کس کاری ندارم. مستقل کسی است که هست و با همه ارتباط داره ولی انتخاب خودش میکنه. مستقل کسی است که احساس و اندیشه او از احساس و اندیشه دیگران جداست و راه خودش و کار خودش رو میکنه ولی در ارتباط با دیگرانه. خیلی از اوقات دوستان روی خط رادیو اومدن و گفتن من آدم بسیار مستقلی هستم، و مقصود از مستقلی که 15 ساله رفتن سر کار، اونجا با هیچ کس کاری نداشتن، بعد اومدن خونه در رو بستن و چون به هیچ کس و یا با هیچ کس ارتباط نداشتن فکر کردن مستقلن. ابدا این دوتا رو با هم اشتباه نکنید. یکی مثبت است و مفید که استقلاله، و دیگری بدبختی است و گرفتاری که جدایی و تنهایی. شماره بعد احتیاط است و ترس. بسیاری از ما آدمی هستیم محتاط، کاشس، آدمی هستیم که اوزار ارزو. بسیاری از ما ترسویم. خیلی تفاوت بین آدمی که میترسه تا آدمی که محتاط. بنابراین نگاه کنید ببینید در بیشتر موارد محتاطید یا ترسو. مورد بعد تکامل است و تنوع. تکامل یعنی از یه مرحله به مرحله دیگه رفتن، از کلاس اول به دوم رفتن. تنوع یعنی از این کلاس اول این مدرسه بیرون کنم بریم یه مدرسه دیگه همون کلاس اول. و بنابراین تنوع در آدمایی است که هستن و معلمی که هست. این همون چیزی است که بسیاری از دوستان وقتی که از زندگیشون سیر میشن به دنبال تنوع هستن. به دنبال تنوع یعنی یافتن یک کسی از قبلی بدتر، در حالی که تکامل یعنی یافتن یک کسی که بیشتر خودمون است در یه مرحله بالاتر از قبل. بنابراین متوجه باشید که بسیاری از اوقات اون چیزی که شما انجام میدید اسمش تنوعه، variety، مطلقاً اسمش تکامل نیست که مرحله برتر و بالاتر رفته. مورد بعد شجاعت است و حماقت. انسان موفق و خوشبخت شجاست، ولی برخی از ما احمقیم. به همین جهت وقتی در باز نمیشه با سرمون میریم تو شیشه و فکر میکنیم اسم این شجاعته و کسی نمیتونه جلودار ما بشه. بنابراین میدانید که چه عرض میکنم، مواظب باشید که شجاعید نه ابله و احمق، چون بسیاری از اوقات مردم فکر میکنن وقتی که احتمالاً فریادی بزنن در جایی که نه فریادرسی هست و تاقضه آسیب میبینن کار شجاعانه کردن، در حالی که هیچ انسانی قرار نیست تا اون زمانی که مطمئن نشده که از کارش و یا فدا شدنش فایده قطعی حتمی میرسه خودشو درگیر هیچ مسئله و مشکلی کنه. شماره 17 مسئله آزادیست و بیبندوباری. بسیاری از ما فکر کنیم آزادی یعنی هر کی هر کی و هر کار دلت خواست بکنی. مفهوم آزادی همطور که عرض کردم به معنی این است که من و شما قاعده و قانون رو رعایت بکنیم. بیبندوباری مطلقاً ارتباطی با آزادی نداره. مخصوصاً شرط اصلی آزادی اینه که با استفاده از آزادی شما برتر، بهتر و آزادتر بشید. من اگر از آزادیم استفاده کردم، مواد مخدر مصرف کردم، کس فیلن نفهم بذارم از آزادیم استفاده کردم، مال معتادی هستم که سخت گیر و گرفتار مسائل و مشکلاتی هستم. موضوع بعد مسئله زیبایی و مده. مسئله زیبایی یک پدیده مهم نه تنها در جهان هنر بلکه در فلسفه و علم و همونطور که عرض کردم حتی به دانش و بینش انسانی مرتبط. اصلا مسئله زیبایی مسئله مهمی است. حتی میدونید یکی از اسماء خدا جماله و بنابراین خدا به زیبایی شناخته میشه، برای که زیبایی اون هارمونی و هماهنگی است. اما متأسفانه در دنیای امروز با مد و ابتذال مخلوط شده. برخی از اوقات شما می‌بینید خانم یا آقایی که اصلاً اون مد شایستشون نیست، نه به سنشون نه حالاتشون، یه لباسی رو می‌پوشن که مده. ولی وقتی شما می‌بینید، می‌بینید اصلاً یه پدیده زشت چندشاور آزاردهنده است. یه بدنی، یه لباسی تنش میره. اما این بدن با اون لباس هیچ کاری نداره. بنابراین بی خودی راهی مد و نام و برچسب و نمیدونم آنچه که به عنوان ترید مارک میشناسیم، یعنی چیزی که یه امتیازی داره، نرید، برای که اونجا گرفتاریست. مد شرطش زیباییشه و این زیبایی چیزیست که به شما مرتبطه، نه اینکه در بدن یک کس دیگه به صورت دیگه زیباست. برخی از اوقات انسان در جامعه ایرانی دوستانی رو میبینه که کاری که از آن دختران یا پسران 20 ساله هست، خانم و یا آقای 70 ساله اون رو راه انداخته و دلش خوشه که از این طریق احساس جوانی میکنه. البته اگر قصدش بیعقلی هست احتمالاً نظر درستی داره. مورد بعد مسئله سادگی و نادانی است. اینکه شما آدم سیمپلی باشید، ساده باشید خیلی خوبه، ولی اینکه آدم نادان باشه و گولخور باشه مسئله متفاوتی است. ساده اید یا نادانید. بسیار از اوقات شما رو به راحتی میشه گول زد. بنابراین شما ساده نیستید، شما نادانید، شما ابلهید. به همین جاست که تفاوت میان سادگی و نادانی رو باید متوجه بشید. موضوع بعد استقامت است و لجبازی. بسیار از اوقات شما آدمی هستید که دنبال یه کاری هستید، بخاطر اون لجبازید. همه به شما گفتن این کارو نکن، همه به شما گفتن این راه به جایی نمیرسه، اما شما سرتون انداختید پایین و میخواهید این کارو بکنید. شما درست نمیدید من آدمی هستم که استقامت دارم، آدمی هستم که محکمم. نه، شما یه آدم لجباز و گرفتاری هستید. بنابراین تفاوت بین استقامت و لجبازی رو باید دونست. مورد بعد مسئله ایمان هست و تعصب. ایمان یعنی چیزی که خوبه، درسته، مفیده، اصل راهنماست، مبتنی بر اصول اخلاقی انسانیه، با شرایط زمان و مکان سازگار. تعصب یعنی یه فکر منجمد قدیمی گندیده‌ای که احتمالاً ما اون رو مثل جسد مرده‌ای که لباس نو امروز تنش کردیم. و مسئله تعصب گرفتاری بسیار مهم دنیای امروزه که من و شما با افکار و عقایدی موندیم که هیچ شباهتی به ما نداره. من و شما لباس 5 سال قبل و 50 سال قبل و 500 سال قبل رو هرگز نمی پوشیم، اما به راحتی افکار و عقاید 5000 ساله رو که مطلقاً جایی برای توجه و اعتنا نداره به عنوان اصل و اساس زندگیمون میگیریم و فکر کنیم ما ایمان داریم و یه حرف غلط خطرناکی رو میزنیم که بالاخره باید به چیزی ایمان داشت، در حالی که فقط به چیزی که درست و خوبه باید ایمان داشت و اگر چیزی ندرسته و نه خوب چه بهتر که ابدا ایمانی در ارتباط با اون نداشته باشیم. مورد بعد مسئله دقیق است و وسواسی. شما اگر دندان پزشکی، اگر تو داروخانه خب قرار دقیق باشه، ولی اگر شما احتمالاً دارید غذا درست میکنید و یا آرایش میکنید، دیگه اگر اون دقت داروخانه و احتمالاً دندان پزشکی رو داشته باشید وسواسی هستید. بنابراین باید مواظب بود که دقت با مسئله ابسشن فرق میکنه. در کار تربیت مسئله دقت یه چیزه و مرحله وسواس چیز دیگری است و بسیاری از مردم این دو رو از هم تفکیک نمیکنند. موضوع بعد کار است و حمالی. بسیاری از شما کار میکنید و بسیاری از شما حمالان حرفه‌ای هستید. خداوند شما رو به این دنیا برای حمالی فرستاده و آخر کارم همونطور که میدونید روی سنگ قبرتون نیستن پولدار مرد، چون شما هرگز پولدار زندگی نکردید. بسیاری از ما اصولا حمالیم، لیاقتی بیش از حمل نداریم و اگر احتمالا الاغی رو ببینیم بارش رو بر میداریم برای اینکه ما اینگونه راحت تریم. بگذاریم از اینکه این حمالی که در حقیقت به صورت برخی از اوقات کار بیش از اندازه یا ورکالیک بودن خودشو نشون میده، ناشی از عمق جدایی و تنهایی و تنفر از خود و زندگی است. به همین جهت است که باید تفاوتی قائل بود بین اینکه اهل کار و فعالیتی و یا حمال و نوکری. شماره 24 خوشبینی و خیالاتی است. بسیاری از مردم خوشبینن اما بسیاری از مردم خیالاتی هستند. برخی از اوقات این جوان‌ها رو بنده موقعی که کار تراپی می‌کردم پلوی من بردن که میگفت فلانی به پدر من 25 سالش و 22 سالش بود بگو 10000 دلار بده من آخر سال 1 میلیون دلارش می‌کنم. میرم تو استاک مارکت 10000 میشه 20000، خیلی با تصاعد هندسی که راحت میشه 10000 رو رسون به همه جا میاد. یعنی یه همچه آدمای خیالاتی هست. بنابراین مواظب باشی خیالاتی و در هوا نباشی. و بالاخره شماره آخر عشق است و جنون. بسیاری از شما عاشق نیستید، اصلا ظرفیتشو ندارید، با عشق کاری ندارید، دیوونه اید. این که به کسی بند میکنید و ول نمیکنید اصلا نشانه این نیست که عمق عشق شما نشانه خوبی شما یا مسئله عشق. عشق به معنای این نیست که وجودتون رو گرفته. ما اولا میدونیم که عشق بیمارگونه داریم و میدونیم آدمای بیماری که عاشق میشن داریم. بنابراین مواظب باشید که مسئله جنون و دیوانگی نباشه که به سرتون زده که رفع فکر کنید یه چیزی رو پیدا کردید که شعرها دربارش میگن، چون معمولا اون چیزی که شعرها میگن در 99% موارد مسئله جنونه. مسئله دیوانگی هیچ ارتباطی به عشق و عاشقی نداره. اول اینکه بسیاری از ما آنچنان گرفتار هدف شدیم که راه رو از یادمون رفته، در حالی که هدف رو که به عنوان مقصد و منزله نه بهش میرسیم نه اهمیت و ارزشی داره. مسئله اصلی و اساسی جاده و راهه و متاسفانه بسیاری از مردم به جایی که در راهی که میرن لذت ببرن منتظرن برن اونجا و لذت ببرن. یعنی از اینجا سوار اتومبیل میشن با همسرشون یا دوستشون برن سان فرانسیسکو. تو این 5-6 ساعت با هم کاملا دعوا میکنن، فکر میکنن در سان فرانسیسکو که رفتن توی رستورانی نزدیک آب نشستن حالشون خوب. بنابراین دلم میخواد بدونید تو زندگی قرار راه رو ارزشمند دونست نه هدف رو. هدف منظریست که من بهش نگاه دارم و اونجا میرسم که به یک اعتبار یه هدف اصلی که نباید فراموشش کرد که ابدا ترس و وحشتی نداره مرگ. بنابراین به اون نمیشه اندیشید، بلکه مهم این است که راه رو داشته باشید. به همین جهت است که من یکی دو تا جمله ای نوشتم که دلم میخواد به همون صورت هم بخونمش. تو هستی و اگر به هستی پیوستی همه هستی هستی. شاید خود رو در این دنیا جدا و تنها میبینی اما شاید همه زندگی و دنیای دیگری باشی. شاید او تو را آنگونه که میخواهی نمیخواهد و دوست ندارد، اما شاید او تو را با همه وجودش میخواهد و دوست دارد. پس خوشحال باش تا موجب خوشحالی شوی و خوشحالی بیشتر و برتری پیدا کنی. دوست داشته باش و بگذار تو را دوست داشته باشد. خوشبخت باش تا خوشبختی بیشتری را حس و احساس کنی و آن را سرمایه کار برای محبت و خدمت به خود و دیگران کنی. متشکرم.